أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. رجب متعلق اوامر و نواهی چیست؟ رس کردیم ما سابقا در مبحث اوامر به تفصیل بحث کردیم. در اینجا فلجمله باید در حد یادآوری در خصوص اینکه متعلق نهی چیست بحثی بشه. جلسه گذشته پاره بحثای مقدماتی رو عرض کردیم، ببینیم اگر طولانی نباشه مختصری متن جلسه پیش رو مرور کنیم بعد بریم سراغ آراء و ادله. کما معرفی مبحث الاوامر تفصیلا وقع النزاع في انه بما ذات تتعلق الاوامر والنواهي على التبايع او على الافراد فانه توجد هناك عناصر شتى ترتبط بالحكم فاهمها كالتالي: داعي الحكم يعني علته وحكمته، وهو منشا الحكم وهو ما ينبغي ان يعبر عنه بالفارسيه شرائي. الحاكم وهو منشئ الحكم. الثالث مشيئة الحكم، مشيئة الحاكم التشريعية، وهي ما في نفس الأمر والنهي من الإرادة والكراهة بالنسبة إلى متعلق الحكم، وهي هيئة الحكم على المختار. ما حقيقته حكم عبارة عن مشيئة تشريعية دونستيم. هشت و احتمال می رفت برای اینکه حقیقت حکم چیست، یا هشت و رأی بود. ما این رأی رو عرض کردیم که در واقع رأی ابداعی بود که نفس مشیت شارع، مشیت تشریع شارع همون حکم است. رابع الخطاب الدال علی الحکم. یکی دیگر از اضلاع حکم که از عناصری که مرتبط با حکمه اون دوال حکم، چیزی که به حکم دلالت میکنه، و هو میستر عن الحاکم دالن على ارادته او کراهته او ترخیصه. پنجم المحکوم به. عنصر پنجم محکوم به هست و هو الفعل. البته فعل بالمعنى العام. ما فعل بالمعنى العام را عرض کردیم عبارت از اون چیزیست که مبتنی بر مبادی اراده است. در نتیجه کف عن الفعل هم چون مبتنی بر مبادی اراده است فعل متعبیر میکنیم ازش. المحکوم به و هو الفعل بالمعنى العام الذي تعلق به الحکم. ششم المحکوم علیه و هو المکلف الذي تعلق الحکم فعله. بر اون میزا المحکوم به رو میگه متعلق، المحکوم علیه رو میگه موضوع. غاية الحكم وهو ما يترتب على امتثال الحكم وتحقق المتعلق وهو ما ينبغي أن يعبر عنه بالفارسية برائي. متوجه دارم دوستان که یک نکته رو در خصوص علل اربعه در مطلب فلسفی است ولی معمولا اینجا تکرار میکنی، و اون اینکه فرق است بین چرایی و برائی. در واقع چرایی همون داعیه، همون است که پیشی نیست. برائی همون غایته به معنی کلمه که پسی نیست. غایت بعد از فعل واقع میشه و نمیتونه علت فعل باشه. اونی که علت فعل داعیه، انگیزه است قبل از فعل. و المراد من المتعلق هنا هو خامس و سبعه. این هفته مطلبی که گفتیم، پنجمی مطلب همونیست که محل بحث هرم. مراد از متعلق المحکومون به، چه چیزیه که حکم بر اون تعلق گرفته است؟ اون فعل به معنی الاعم که حکمش تعلق میره چیه؟ متعلق با کدام است؟ اصلاد که اسمت رو حذف کنیم که معطل نشین. و النزاع فی المسئله لا یختص بالامر و النهی اللفظیین. تصور نکنیم که نزاع و بحث در اینجا محدود است به امر و نهی لفظی، بلکه هر دالی که بر امر و هر دالی که بر نهی دلالت کند محل بحثه. بل هو یعم اللفظیین و غیرهما، کما ان الامر اللفظی و نهیه ایزن یکون اعم من الانشائیت و الخبریه. به هر حال در جای خودش در اوامر بحث شده که آیا می شود که جمله به صورت خبری باشد اما انشاء قلم داد شد و امر ازش استیاد کنیم یا نه، که میگیم میشه. و شاهد علی هذه العمومیه انه اتفقت علماء عربیه الا ان المصدر المجرد عن اللام و التنوین لا يدل الا على الماهیه، و ان الماده و هی المصدر المجرد من اللام و التنوین یوجد فی الامر و النهی ایضا، فلو کان النزاع فی الدلاله اللفظیه حسب لما شک احد فی کون المتعلق الامر و النهی و الطبیعه ولکن رغم ذلك وقع النزاع فی. خب این مروری بود بر بحث جلسه قبل تا یک ذهن آماده شد بر طرح بحث. از وقت که خب ادهی از مشاهیر و اعازم میگوین متعلق نهی طبیعته، بعضی دیگر هم که میگن افراد. البته چون که اشاره شد گاه ما در واقع بحث رو رد کردیم، گفتیم و قسمت رو نخوندیم، قبلا جلسه گذشته گفته بودیم که هم در معنی طبیعت، چون در سه معنا به کار میره، در نتیجه در معنی طبیعت اختلاف هست، و یا شاید بتونیم بگیم که بعضی بین بعضی از معانی طبیعت با بعضی دیگر خلط کردن. اونی که محل نزاع طبیعت به معنای ذات و شیء، ذات و شیء این محل بحثه. این ذات و شیء بدون ملاحظه ملابسات و شروط و هر اونچه که قیود و هر اونچه که خارج از ذات است، محل نزاع اگر دقیق باشیم اینه. و بحث بر سر اینه که آیا ذات و شیء متعلق اوامر و نواهی است یا احیانا به قید و به اضافه مثلا قیود، ملابسات و ملازمات. بعضی دیگر هم خب گفتن که افراد، در افراد هم گفتیم چون افراد به معانی مختلف به کار میره، بازم باید دقت کنیم مراد از افراد چیست. و ما اومدیم مطلب هست امام رو پسندیدیم که ایشون در واقع فرد رو عبارت دانسته بودن از اون چه که بل اجمال تصور می شود و آینه بیرون است، نه اون فرد خارجی محقق در خارج که ایراد گرفتن گفتن اگه فرد متعلق باشه، فرد که جز در خارج محقق نمیشه، فرد ذهنی که منظور نیست. مولا که نمیگه اونی که تو ذهنت عمل کن، اون که در ذهن جاش، ظرف ذهنه. اون فرد خارجی مراد لابد، و فرد خارجی که تا عمل نکنیم فرد نیست در خارج. اگر در خارج باشه یسیج به عمل ما نداره، اشکال کردن. و غالبا به همین دلیل گفتن که فرد متعلق امر یا نهی نیست، چون فرد اگر مراد فرد ذهنیه که اون که عمل شدنی نیست، در ذهن. اگر خارجیه تا عمل نکردی در خارج محقق نمیشه، پس نیست در خارج تا متعلق باشد. عمل که بکنی دیگه عمل کردی، دیگه متعلق امر نمیتونه بشه، چون محققه. امام فرمودن نخیر، فرد که میگیم یه فرد دقیقی به این مفهوم که در خارج بگیم هست و کذا مراد نیست، بلکه وقتی میگیم فرد در واقع اون چرا که فل جمله تصور میکنیمه. ما هم گفتیم اگر بنابشه بگیم متعلق عوامر و نواهی فرد است، فرد رو به این معنا باید اخذ کنیم. خب مرحوم آخون که طرفدار تعلق نهی و از جمله نهی و امر هر دو تعلق امر و نهی بر طبیعت است و طبیعت را متعلق عوامر و نواهی می انگارد، استدلال کرد. استدلالش اینه، میگه ببینید شما به وجدانتون مراجعه کنید. مثلا مراجعه به وجدان انسان رو مستقنی میکنه از اقامی برهان. میخواد بگی مطلب بدیهیه، این مطلب فطریه. شما به وجدانتون مراجعه کنید، خواهید دید که اصلا متعلق امر یا نهی همون طبیعت به اصطلاح تعبیری استاد ما شهران، استاد مرحوم حاجی مشتاق تهرانی میگفت طبیعت لیسیده اوریان، هیچ چیزی به اون نچسبیده است، هیچ ملابسی، هیچ ملازمی، هیچ قیدی، اینا لحاظ نکنیم، فارغ از همین قیود. به وجدان که مراجعه کنیم میبینیم که واقعا مطلوب انسان خود طبیعته، به ماهیت طبیعت، فارغ از قیود، شروط، ملابسات، ملازمات. اینو به وجدان میابیم. اصلا هیچ نظر به خصوصیات خارجیه نیست. خصوصیات خارجی و عوارض عینیه متعلق نیست. اینو ما به وجدان میابیم. میابیم که در واقع اگر اون طبیعت به ذاتها، نفس و طبیعه اگر محقق بشود، تمام مطلوب محقق شده. اونجوری که آدمی مطالبه میکنه طبیعته، و طبیعت رو اگر محقق بکنیم اجابت کردیم این طلب رو. اینو به وجدان میابیم. و ولو اینکه وقتی این طبیعت در بیرون محقق میشه، لاجرم با یه سلسله ملابسات و با یه سلسله ملازمات محقق میشه. یعنی حالا به تعبیر شایع که کلی طبیعی در خارج وجود ندارد، به اصطلاح اون در خارج نمیتونه محقق شه. وقتی در خارج محقق میشه، به همراه ملابسات محقق میشه. و چون در خارج به همراه با ملابسات محقق میشه، که نمیشه گفت اون متعلقه، که اون فرد خارجی، اون مصداق خارجی محققه، متعلقه. متعلق همون طبیعت به ذات هاست. نفس و طبیعه متعلق است. ایشون مرحوم آخون ادعا میکنند که این مطلب بدیهی است. اصلا به وجدان ما میابیم. شما به وجدانتون، به هر انسانی به وجدانش مراجعه کنه، خواهد دید که اون چه که در واقع غرض و مطلوبه خود طبیعته، نه ملابسات و ملازمات. و اصولا به اون خصوصیاتی که در خارج وقتی طبیعت محقق بشود در خارج به اون میچسبه، اون اصلا مورد نظر نیست. اینو ما به وجدان میابیم. در نتیجه اصلا اقامی برهان میخواد چکا کنه؟ ما مستقنی از اقامی برهانیم برای مطلب، چون مطلب بدیهی. خب حالا این به بدیهی به مفهوم منطقیش و یا فطری به مفهوم کلامیش که ما مدعی هستیم میتواند در جاهایی در واقع منبع تلقی بشه، مجرا تلقی بشه، و بتونیم از طریق فطرت بعضی حقایق رو کشف کنیم، و حتی حقایقی که جزء دین است، جزء شریعت است، به اعتبار اینکه دین فطرت نمونه و انسان فطرتمنده، انسان فطرتمند میتواند دین فطرتمون رو بخشهایش رو به همون فطرت خودش حس کنه، همونطور که با عقل درک میکنه. چطور بسیاری از حقایق دینی با عقل درک میکنیم؟ با فطرت هم میتونیم و به اضافه با وحی. از صورت که به نظر میسه فرمایش مرحوم آخوند خیلی محل تأمل میتونه باشه. این که ما بگیم اون چه مطلوب آمر و ناهی است، خود طبیعت به ماهیت طبیعت، طبیعت به ذات است و نه ملابسات و ملازماتی که در خارج، خصوصیات که در خارج هنگام تحقق در خارج اونها هم محقق می شوند، اونها هم چسبیدن به طبیعت و اون فرد خارجی. عرض میکنیم که آیا این ملابسات و ملازمات رو مولا نمیخواد از ما؟ اون خصوصیاتی رو که در خارج ما هنگام عمل به امر مولا یا نهی مولا اونها رو ما در خارج محقق میسازیم، اون عناصری مثلا در صلات فرض کنید، در هیئت صلاتیه ما به هر حال از مجموعه ای از عناصر هیئت صلاتیه تشکیل شده. فرض کنیم یه طبیعت اعتباریه به وجود آمده به نام هیئت صلاتیه، هیئت صلاتیه. این خصوصیاتی به هر حال دارد که متغیره، نسبت به افراد مختلف متغیره. یه کسی مثلا پادرد داره نمیتونه ایستاده نماز بخونه، اون دیگری مثلا فرض کنید که کمردرد داره نمیتونه سرشوهر رو مهر بگذاره، مثلا فرض کنید یا مهر رو بیار بالا، حالا با دستت یا با یک میز کوچیکی جلو مثلا مقابل قرار بده و سرت روز روش مثلا. و همین هم که مسقط تکلیفه، این خصوصیات آیا ملحوظ نیست؟ اصولا نسبت این خصوصیات و احیانا این قیود به اصل مأمورون به، اون متعلق، اون مصحب امر، مصحب نهی چیه؟ آیا این جزی از موضوع نیستند؟ به تعبیر میزا این جهات و این نکات در واقع جزی از موضوع اند و اگر جزی از موضوع نمی بودن که نمی توانست تحقق اون مسقط تکلیف باشه. این اجزا، این قیود، این ملابسات، این ملازمات، اینها جزی از در واقع مجموعاً جزی از موضوع هند. یک. دو، موضوع نقش علی دارد نسبت به حکم. موضوع نقش علی داره نسبت به حکم. تا موضوعی وجود نداشته باشه حکمی متوجه عبد مکلف نمی شود. موضوع که محقق شود حکم میاد. سوال اگر چنین است وقت می توانیم بگیم که این خصوصیات و عوارض اینها مطلوب نیستند، چون متعلقه یعنی مطلوبه دیگه. میگه ما متعلقه امر چیه؟ یعنی اونی که امر رفته روش و اونی میخواد مولا. آیا واقعا این خصوصیات مولا نمیخواد؟ میشه کسی چنین حرفی رو بزنه؟ به نظر میاد که این مطلبی که اون بزرگوار فرمودن که غرض انسان جز در مخلوقاتش جز نفس طبایع نیست و اصلا نفس آدمی و انسان، اون آمر، اون ناهی اصلا نظر نداره به این خصوصیات. این عوارض و خصوصیات مورد نظر او نیست اصلا. اون چه که میخواد همون وجود سعیه، همونیست که در تمام این موارد و مصادیق حضور دارد، وجود دارد. این به وجدان دریافت میشه. آیا این رو میشه پذیرفت با فرض این که ملابسات تشکیل دهنده موضوع اند و موضوع هم علت و حکمه و اصلا حکم آنگاه می آید که موضوع باشد، موضوع حاصل شده باشد؟ این اولا که نمیتونیم ما این ملابسات رو حذف کنیم، چون ملابسات و جمله اونهاست، اجزا، قیود، اینها موضوع سازند، موضوع هم علت حکمه، تا نباشد حکم نمیاد. اشکال دوم یک اشکال معرفت شناسانه است بخوایم بکنیم، با اون این که عرض کنیم محضر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که اصلا محل دعوا کجاست؟ مسبب بحث و محل نزاع در ما نحن فیه، در مسئله متعلق حکم، متعلق امر و نهی کجاست؟ مسبب و محل بحث و نزاع در و مورد در واقع اراده تشریع الهیه، کراهت تشریع الهیه، اینها یه مسائلی هستند، اینا به اصطلاح محل بحثن. محل بحث ما اینه که آقا اراده تشریع الهیه در عواملش و کراهت تشریع الهیه در نواهیش موردش کجاست؟ این اراده و این کراهت بر چی وارد میشه؟ روی چه چیزی می نشیند؟ این محل بحثه. یعنی چی؟ یعنی ما می خواهیم مراد و مکروه شارع رو کشف کنیم. سوال، آیا مراد و مکروه شارع رو ما می تونیم از درون خودمون کشف کنیم؟ یعنی مراد و مطلوب شارع در موارد ارادهش، در موارد کراهتش چیزیه که قابل کشف از درون ماست، یعنی در درون ما تعبیه شده. یه بار میگیم که به اون مفهوم فطری، فطرت معنای کلامی آن، نحوه وجود آدمی طوریست که حقایق رو ادراک میکنه، ولو همه رو نه، بخشی رو، ولو فطرت هر انسانی، ولو فطرتش آلوده شده باشد. نه، آدمی که فطرتش پالوده است، پاک است. خب یه باری جور بحث می‌کنیم. ظاهراً مرحوم آخوند به این معنا نمیگه، میخواد بگه علم حضوری، بداهت منطقی ادعا میخواد بکنه، میخواد بگه ما علم حضوری داریم. وجدان یعنی یافتن در درون دیگه. وجدان که یه شیعی نیست، یه جزی از وجود آدم نیست. وجدان یعنی یافتن، یعنی ما در درون میابیم، اینو حس میکنیم، از درون حس میکنیم، از درون درک میکنیم، علم حضوری داریم با هم. سوال، آیا مراد و مکروه مولا رو میشود ادعا کرد که در درون ما حضور داشته باشه؟ چون ایشون داره وجدان و معنی منطقیش به کار میبره، نه به اون مفهومی که در علم کلام مطرحه که انسان دارای فطرت دین فطریست. میخواد بگه آقا ما به علم حضوری میابیم، به علم حضوری میابیم که در این محل نزاع و مسبب بحث متعلق خود طبیعت است، نه چیز دیگری، نه خصوصیات. میگیم آیا این چنینه که میتونیم ادعا کنیم چون چیزی به علم حضوری قابل یافتن است از درون، یا نه ما میخواییم ببینیم مولا چه میخواهد، باید بریم ببینیم مولا چه میخواهد. یعنی چی؟ یعنی باید بریم سراغ بیان مولا، بریم سراغ وحی، بریم سراغ اخبار سنت، بریم سراغ منابعی که مصدرش در واقع شارعه، ببینه از اون چی میفهمیم. و الا وجدان به مفهوم علم حضوری در درون ظاهرن این طریق طریقی نیست که بشه این خصوصیات احکام رو بهش درک کرد. ما ولو قائلیم احکام و انواعها فطری اند، انسان هم دارای فطرت است، اما نمیتونیم ادعا کنیم همه چیز حتی خصوصیات و جزئیات رو هم مسائل خوردی مثل همین قضیه متعلق احکام رو هم بشود با فطرت دریافت. ایشون هم مرادشون فطرت نیست، وجدان که میفرمان یعنی علم حضوری، وجدان میکنیم یعنی به علم حضوری در میابیم. سوال این است که آیا واقعا چونچی در ذهن ما در نفس ما حاضره که بگه متعلق طبیعت است، نه ملابسات نه خصوصیات؟ یه همچین مطلبی رو میشه توقع داشت که به علم حضوری در درون دریافت، یعنی در ذهن در نفس ما چون مطلبی چون حقیقتی نقش بسته باشه، وجود داشته باشه که ما به درون برگردیم وجدان کنیم اون رو؟ میشه؟ ظاهرا این طریق معرفت به چون خصوصیاتی نیست. شما یه وقتی مثلا فرض بفرمید که یک امر عرفی رو میگید آقا ما دریافت میکنیم، یا مثلا فرض تصورتون رو میگید دریافت میکنیم، یه مأموری که توقع میرود که در نفس آدمی جایگاه داشته باشه که بعد بگیم ما وجدان میکنیم و به علم حضوری میابیم. اما این مطلبی که مربوط به خارجه، به تعبیر دیگه ما منابع اون باطنی و ظاهری هن، اصلا چون این بحثی به منابع خارجی و ظاهری دریافتنی است، با منابع باطنی دریافتنی نیست. اشکال در واقع روش ایشون، در منبعی که ایشون تصور می‌فرمان به معنا منبع یا منشأ این دریافت هست. از صحبت که در مجموع به نظر میاد که مطلب در واقع دو سر داره، به عبارت دیگه این ادعا دو سر داره که متعلق عوامل و نواهی آیا طبیعت است یا افراد. یه سرش مبدأ تعالی است که صادر کننده حکمه، یه سرش عباد و مکلفین هست که دریافت کننده حکمند. و این که بفهمیم مولا چه میخواهد و چگونه میخواهد مال اون سر اوله، مربوط مبدأ میشه، از اون باید دریافت کنیم و نه از سوی مکلفین و عباد. مطالبی رو میتوان از عباد تعبیه شده در نفس عباد تلقی کرد که به نحوی مبدعیتش مستند باشه به عباد. این مسئله است که به مبدع حکم مربوط میشه، به ساحت الهی مربوط میشه. به نظر میاد که فرمایش مرحوم آخوند محل تأمل است به این جهات که عرض شد. یه استدلال دیگر هم میشود کرد، روی این استدلال تأمل بفرمید، جلسه بعد شاید تفصیلا وارد شدیم. و اون این که اوامر و نواهی یا باید به افراد تعلق پیدا کنند، این دلیل دومه، دلیل دیگه است. این یمکنن یستدلن علی المدعا رو ما داریم طرح میکنیم. کسی بگه آقا طبایع متعلق اوامر و نواهی هست، همون جور رو تحقیق کنه، بگی که بالاخره یا باید اوامر یا باید افراد متعلق باشن یا طبایع. درست شد؟ از اونجا که افراد ممکن نیست متعلق باشند، ما در واقع وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که افرادی که شما تصور کنید اونو متعلقن یا در خارج هستن یا نیستن. تا نیستن که تعلق پیدا نمیکنه بر عدم، بر نیست. اگر هستن یه محقق دیگه مطالبه نمیشود کرد. پس بنابراین نمیتواند به عوامل تعلق پیدا کند. و پس به طبایع، به افراد تعلق نمیتونه پیدا کنه، به طبایع و تعلق پیدا کنه. چرا؟ چون حالت سومی فرض نداره. بالاخره یا افراد یا طبایع. افراد اشکال داره، پس طبایع، پس طبایع متعلق است. اینم یه استدلالی است که میشه به اصطلاح تقریر کرد. منتها باید ببینیم که اشکالاتی احیانا بر تعلق به طبایع وارد نیست، یا این که گفته شود اوامر نمیتواند متعلق باشد، ببینیم واقعا چه مشکلی داره که افراد نمیتواند متعلق باشد. چرا نمیتواند؟ اشکالش چیه؟ یک، دو، طبایع به تعبیرشون میتواند، چون چاره ای نیست. عوامل که افراد که نمیشه، پس طبایع. مین آیا طبایع اگر متعلق قلم جواد اشکال نداره؟ ما بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال بر این نگرفتیم که طبایع نمیتواند متعلق شود، بر استدلالشون یاد گرفتیم. گفتم ما به این شکل شما میفرمید نمیشه این مطلب رو، این مدعا رو اثبات کرد. اما نگفتیم تعلق اوامر یا نواهی بر طبایع مستلزم اشکاله. گفتیم این طرز استدلال شما ایراد داشت. شما میگی بلوجدان میابیم. کی میگه بلوجدان میابیم؟ این دلیل دوم رو تحول بفرمید که اگر این دلیل رو بتونیم پشتیبانی کنیم، شاید ما هم طرفدار این شدیم که طبایع متعلق اوامر و نواهی هم. و صلی الله علی محمد و علی آله.